بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال إياك والكبر فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من الكبر. من پیشا پیش از همه سروران عزیز به دلیل وضعیت سرماخوردگی که بهش مبتلا هستم عذرخواهی میکنم، هم صدای من گرفته هم نفسم مقداری سخت میاد، از این جهت پیشا پیش عذرخواهی میکنم. امیدوارم که این وضعیت بر کیفیت مطالب اثر منفی نداشته باشه. حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام در یک روایت نورانی فرمودند زنهار بر شما از این که متکبر باشید. ایاکه یعنی پرهیز دادن، بپرهیزید، اهل تکبر نباشید. تکبر خود بزرگ بینی، طرف مقابلش تحقیر دیگران. این که خود رو بزرگ بپنداری و در جامعه به نوعی رفتار کنی که دیگران در حاشیه تعامل جناب عالی تحقیر بشوند، این یک عمل زشت و مذمومی است. در معاشرت اسلامی و رفتار اسلامی بزرگان دین، ائمه اطهار سلام الله علیهم، همواره از تکبر پرهیز دادند. قرآن کریم هم نسبت به تکبر زنهار می دهد و پرهیز می دهد. الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین، آیا احساس میکنند متکبرها جایی در دوزخ الهی ندارند؟ اون یک چهره بیان نورانی است در باره متکبر که جاشون در جهنم است. در این روایت هم فرمود اگر تکبر داشته باشی ولو به اندازه یک مثقال، مثقال حبتن، نه یک حبه، از یک حبه مثقالش، یک وزن کوچکی، یک حجم کوچکی از خود بزرگ بینی و تحقیر دیگران رو در وجود داشته باشی، فرمود فإنه لا يدخل الجنة، این آدم حتما وارد بهشت نخواهد شد. کسی که در قلبش به اندازه یک مثقال حبه ای از خود بزرگ بینی و تکبر و تحقیر دیگران است. جوامع امروزی یکی از آسیب هایی که باش مواجهند این تکبر بخشی از جامعه نسبت به بخش دیگری است. این خود بزرگ بینی هایی که ناشی از ثروت هست، ناشی از مکنت هست، ناشی از قدرت هست، یا ناشی از جایگاه و مقام اجتماعی است. اگر قرار بشه که مردم تحقیر بشن، اینها همه در روز قیامت در پیمانه ای ریخته میشن که انسان رو به سمت جهنم و دوزخ هدایت میکنه. نباید کسی در هیچ جایگاهی متکبر باشه. الگوی زندگی ما در روی کره خاکی معصومین علیهم السلام هستند که این بزرگواران مدل رفتاریشون همواره متواضع بوده و با فرو افتادگان و فرو دستان متواضع تر. بحث فقه سیاست خارجی رو شروع کردیم، مقدماتی رو بیان کردیم. در این مقدمات نکته به جایی رسید که میتونیم جلسه گذشته رو این گونه جمع‌بندی کنیم که مسئولیت پایه‌ریزی فعالیت در حوزه سیاست خارجی بر عهده دیپلمات هاست، بر عهده متخصصین امر و بر عهده نهادهای حاکمیتی است. اینکه امروز با این کشور وارد گفتگوی اقتصادی بشویم یا نه، این نهاد حاکمیتی میگه، دیپلمات ها تشخیص میدن، میبینن شرایط دو کشور خوب است. بین مثلا کشور ایران و هند امروز وارد مذاکره اقتصادی بشه. این که با یک کشوری وارد مذاکره سیاسی شویم، امروز وقت مذاکره سیاسی هست یا نه، امروز آمادگی طرفین برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی فراهم است یا نه، این به عهده دیپلمات هاست، به عهده متخصصین و نهادهای حاکمیتی است. تشخیص میدن با این کشور مذاکره اقتصادی کنن، با اون کشور مذاکره نظامی کنن، با این کشور در مباحث امنیتی حرف بزنن، با کشوری دیگری در موضوع سیاست با هم وارد گفتگو بشن، رابطه ایجاد کنن، قطع رابطه کنن. این وظیفه همینجور که عرض کردیم نهادهای حاکمیتی و کارگزاران و متخصصان مربوط است. اما هر تصمیمی که بگیرند وقتی قرار میشه با کشوری مذاکره سیاسی کنند یا تبادل اقتصادی کنند یا تبادل تجربه کنند یا دانشهاشون رو با یکدیگر به اشتراک بگذارند، اینجا پای فقه به میان میاد که چارچوبی برای این تعامل تعریف کنه. آیا کشور اسلامی همه ظرفیت های علمی خودش رو میتواند با یک کشور کفر به اشتراک بگذاره؟ آیا همه ظرفیت های مثلا نظامی و دانش نظامی خودش رو میتونه صرف نظر از اینکه چگونه این مذاکرات و معادلات و مصالح رو مدیریت کنن و پیش ببرند، فقه میاد چارچوب این رو تعیین میکنه. از اونجایی که فقه وظیفه دارد بایدها و نبایدها در افعال و رفتار و اقوال و کردار مکلفین رو تبیین بکنه، خب دیپلمات و مسئول فعالیت دیپلماسی در نظام اسلامی هم یک مکلف است. فقه باید وظیفه این رو هم تعیین کنه که چه بگوید، چه نگوید، کجا برود، کجا نرود و چگونه گفتگو بکند و چگونه تصمیم بگیره، چگونه توافق کنه. اینا همه فعل بشره، دارای احکام است در شرع. مثلا با یک کشوری مثل فرانسه، یک کشوری مانند آلمان، آیا ما می توانیم در عرصه های تخصصی گفتگو کنیم؟ اگر خواستیم گفتگو بکنیم، می توانیم به نوعی گفتگو کنیم که نتیجه گفتگوها و توافقات بشه تسلط اجانب بر مسلمین؟ اینا وظیفه فقه که ابعادش رو تبیین بکنه، اصل گفتگو رو، جواز یا عدمش رو صادر کنه، یا اگر جوازش رو صادر کرد، حدود و صغور اون رو تبیین بکنه. اینها وظایف فقه هست. چارچوب و محدوده وظایف، تکالیف، اختیارات سیاستگزاران، مجریان و دیپلمات ها رو با این تفصیل و تبیینی که عرض کردیم، این رو به عهده فقه میگذارند و فقه در این زمینه عهده‌دار مسئولیت هست که بایدها و نبایدها رو تبیین کنه، وظیفه عباد رو تبیین کنه. به بیان دیگر، فقه سیاست خارجی وظیفه دارد بایدها و نبایدهای حوزه دیپلماسی، اهم از دیپلماسی رسمی، دیپلماسی آشکار یا رسانه‌ای یا عمومی، اسامی مختلفیه که برای این بخش از دیپلماسی مطرح میکنن، یا دیپلماسی پنهان رو تبیین بکنه. پس تعامل با سایر کشورها، این یک فعل است که از مکلفینی در نظام جمهوری اسلامی صادر میشه. چه تعامل چه تقابل، فقه نسبت بهش ساکت نیست. همون جوری که در سایر عبادات و معاملات فقه وظیفه دارد که تکلیف و چارچوب وظایف و محدوده اختیارات و تکالیف عباد رو تبیین کنه، در اینجا هم وظیفه دارد که وظایف و اختیارات و تکالیف دیپلمات و عناصری که در عرصه دیپلماتیک فعال هستن رو ترسیم و تبیین کنه. ما البته به قول قوه الهی در آینده انواع دیپلماسی، حوزه اختیارات و احکامی رو که داره بیان میکنیم. به نظرم با این مقدمه کوتاه، اگر بخوایم وارد بحث بشیم، باید اجازه بخوام از سروران عزیز که یه مقداری کوتاه راجع به کلیات و مفاهیم این رشته با هم سخن بگیم، چون اگر مفاهیم رو برای هم بازگو نکردیم و ابعادش رو روشن نکردیم، ممکن است وضعیتی به وجود بیاد که اصطلاحات و واژه‌هایی رو که به کار میبریم برای هم دیگر نامعنوس باشه. داستان عنب و انگور و عظم این به وجود بیاد. برای اینکه از این وضعیت حذر کرده باشیم، اجازه میخوایم چند جمله‌ای در این زمینه با هم صحبت کنیم. اولین واژگانی که خوب است که با هم در ابعادش کمی درنگ کنیم، واژه سیاست است، چون ما میخوایم از سیاست خارجی سخن بگیم. سیاست در لغت به معنای تدبیر، اصلاح و تربیت به کار رفته. بعضی از وقتها هم به معنای امر و نهی کردن جامعه و مردم، یا ریاست کردن به مردم، یا حکمرانی، یا چاره اندیشی یا مصلحت اندیشیدن، بعضی از وقتها هم به معنای کیفر کردن است، مثل اینکه فلان کس را سیاست کرد، تربیت و ادب کردن، تمرین دادن را هم بعضی از وقتها ممکنه سیاست تطبیق معنا بکنند، مثلا وقتی درباره چارپایان و حیوانات و اینها، مثلا وقتی میگن فلانی چارپایش را سیاست کرد یعنی تمرین داد. معانی دیگری هم براش گفتم که از حوصله مباحث ما خارج است. پس اجمالا تدبیر، اصلاح، تربیت، تدبیر، اینها معنای لغوی است. در اصطلاح سیاست عبارت از هدایت و راهبری صلح‌آمیز یا غیر صلح‌آمیز در روابط میان افراد، گروه‌ها، احزاب، احزاب یعنی همون نیروهای اجتماعی و شؤون حکومتی در داخل یک کشور رو سیاست میگن. پس راهبری و هدایت صلح‌آمیز یا غیر صلح‌آمیز، همچنین راهبری روابط میان یک دولت با دولت‌های دیگر. یه وقت سیاست در مسائل داخلی است، شما میگه آقا احزاب رو مناسباتش با هم چجوری تنظیم بکنیم، میشه سیاست داخلی. شؤون حکومتی رو در بین واحدهای قدرت در جامعه چجوری اجرا کنیم، سرکشی‌های اجتماعی رو چجوری مهار بکنیم، اینا همه در عرصه‌های داخلی است. اما بعضی از وقتها تدبیر امور دو کشور یا یک کشور در مناسبات و عرصه‌های جهانی، تدبیر کشور به گونه‌ای که امور زندگی ملت و مردم و جامعه به صلاح درآید. ببینید اگر یک کسی امور رو جوری تنگ بگیره که زندگی مردم نچرخه، این سیاست نکرده. سیاست جایی است که هم اعمال خواسته ها بشه، هم جامعه روان اداره بشود. اگر شما به همه خواسته ها پاسخ منفی بدی، اگر شما همه کسانی رو که به نوعی انتقاد دارن حذف بکنید، این معلوم نیست که معنای سیاست به معنای واقعیش برش منطبق بشه. بله سیاست سرکوب هست، ولی سیاست در جاییست که چارچوب ها رو رعایت کنند، چارچوب ها و باید ها و نباید ها رو اعمال بکنند و زندگی عادی و روزمره هم به صلاح در بیاد، روان باشه، به گردش در بیاد. در یک تعبیر گویاتر، شناخت، اتخاذ تصمیم تخصصی، مثلا در یک معادله شما مشکل رو بشناسی. اگر 20 نفر در جایی تجمع کردن، علت تجمع، علت اعتراض، علت انتقاد، این کاملا شناخته بشه. برای اینکه این موزل حل بشه، تصمیم تخصصی اتخاذ بشه. مثلا فرض کنید قرار میشه 4 تا دانشجویی که انتقاد دارن و در سل سرویس یک دانشگاه تجمع کردن، با اینها مشکلشون رو مطرح بکنند، حل بکنند، تجمع رو پایان بدن. اگر بهترین تصمیم گرفته بشود، این سیاست است. شناخت مسئله بخشی از سیاست است. پیاده سازی بهترین راه و روش برای حل مسئله هم بخشی از سیاست است. اگر یک کسی راه مناسب رو بره بد اجرا بکنه، در حقیقت سیاست رو به کار نبسته. پس به کار بستن سیاست یعنی شناخت مسئله، اتخاذ تصمیم تخصصی و مناسب و پیاده سازی روان و مؤثر. اینها تعاریفی هستند که در اصطلاح از سیاست و سیاست ورزی بیان میشه. پیاده سازی بهترین راه و روش برای حفظ منافع فردی، گروهی یا اجتماعی در برابر چالش‌های احتمالی یا تحدیاتی که در پیش رو هست، این رو میگن سیاست. در علم مدیریت برنامه یا دستورالعمل در حال اجرا یا تجویز شده از سوی مراجع صاحب صلاحیت را هم سیاست میگن. پس سیاست یک موضوع بسیار پهناوری است. سخن از سیاست سخن از موضوع گسترده است که ممکنه مصادیق مختلفی رو در بر بگیره، اما باید دونست که برجسته ترین حوزه علم سیاست مسائلی است که به اداره امور کشور برمیگرده که سیاست خارجی بخشی از اونه. این واژه اول. واژه دوم که باید با هم گفتگو بکنیم سیاست خارجی است. وقتی میگیم سیاست خارجی چه چیزی از این قصد میکنیم؟ سیاست خارجی به معنای مجموعه روش ها و اصولی که در چارچوب اون اهداف کشور در محیط بین الملل تعقیب میشه، یا خط مش و روش هایی که دولتی در برخورد با مسائل و مناسبات خارجی برای حفظ حاکمیت، دفاع از موجودیت و تعقیب و تحصیل منافع خود اتخاذ میکنه. ببینید دولت ها برای حفظ خودشون تلاش میکنه. هیچ کشوری نیست که دولتی که در آن مستقر است برای حفظ خودش تلاش نکنه، موجودیت خودش رو میخواد حفظ بکنه. خب در دنیای پرتکاپو و پرتلاشی که هر لحظه یه کشوری، یه قدرتی، یه بازیگری ممکنه به شما در جای هجوم بیاره، ظرفیتت رو حذف بخواد بکنه، باید بلد باشی، هنر داشته باشی تو این مجموعه زد و بندها خودت رو حفظ کنی. کشوری که نتونه، حاکمیتی که نتونه خودش رو در یک کشور حفظ بکنه چجوری میتونه منافع ملتش رو حفظ کنه؟ پس اصل اول در سیاست خارجی این است که خط مشها و روشها رو جوری مدیریت و طراحی بکنید که حاکمیتی که این سیاست خارجی متعلق به اونه و برآمده از اونه، این حفظ بشه، از موجودیت خودش دفاع بشه و منافع برای کشور و برای موجودیت خودش تحصیل بشه. در حقیقت سیاست خارجی راهنمایی است برای موضع‌گیری ها در تحولات در مسائل جهانی. مثلا فرض بفرمایید آمریکایی ها در سال 2003 با قشون‌کشی به عراق هجوم آوردن، عراق رو کردن یک کشور هجوم زده. هر کشوری بر اساس راهنما و تابلو اندیشه و افکار خودش از این رفتار و تحول یا حمایت کرد یا حمایت نکرد. به یاد دارم وقتی فرانسوی ها در اون روز نسبت به این موضع آمریکایی ها و اشغال عراق روی خوش نشان ندادن، آمریکایی‌ها رسما اعلام کردند که اگر ما عراق رو تسخیر کردیم از منافع و اقتصاد و نفت آینده عراق، کشورهایی که با ما همراهی نمی‌کنن برخوردار نخواهند بود. یعنی اون روز فرانسوی‌ها بر اساس یک الگو از الگوی رفتاری آمریکایی‌ها راضی نبودند و بر اساس شابلون سیاست خارجی خودشون از این رویکرد حمایت نکردند. در حقیقت سیاست خارجی الگوست برای این گونه موضع‌گیری ها. اگر آمریکایی ها به افغانستان حمله کردند، کشورها چه موضعی میگیرن؟ بر اساس چی؟ هر کشوری بر اساس شابلون و الگوی خودش موضع میگیره و موضع سازی میکنه. پس اگر بگیم که سیاست خارجی راهنمای موضع‌گیری در تحولات و مسائل جهانی است، گزاف نگفتیم. مجموعه ای از اهداف بین المللی، مجموعه ای از رویکردهای بین المللی، مجموعه ای از تحولات بین المللی، مجموعه ای از زد و بندهای بین المللی، مجموعه ای از تقابل ها و تعامل ها در عرصه‌های بین المللی هر روز رخ میده که دستگاه سیاست خارجی وظیفه داره بر اساس اصولی که داره، اون شابلونی که داره، راجع به اینها موضع‌گیری کنه. اون راهنمای مربوطه، اون چارچوب مربوطه میشه سیاست خارجی یا اصول سیاست خارجی، که ما در حقیقت وقتی میگیم سیاست خارجی یعنی اون مجموعه رفتاری که بر اساس این چارچوب بندی ها و بر اساس این راهنما ها و بر اساس این باید ها و نباید ها شکل گرفته. همچنین سیاست خارجی الگوی تنظیم مناسبات یک کشور در عرصه های مختلف رو تبیین میکنه. مثلا امروز مناسبات سیاسی با کشور آ چجوری باشه؟ با کشور بی الگوی دفاعی و نظامی چجوری باشه؟ الگوی مرزی چجوری باشه؟ ما الان سیاست‌های مرزی که در اطراف خودمون داریم، مثلا در مرزهای شرقی ممکنه با یک پروتکلی با همسایه رفتار بکنیم، در مرزهای غربی با یه پروتکل دیگری. اینا بر اساس واقعیت‌هایی است که هست. سیاست خارجی میاد اینها رو تنظیم میکنه که اگر خواستیم با یک حزب یا یک گروه یا یک جریان یا یک مجموعه در افغانستان تعامل داشته باشیم، الگوی رفتاریمون چه جوری باشه، تعاملمون با یک حزب لبنانی چه جوری باشه، با یک حزب یمنی چه جوری باشه، با کشور یمن چه جوری باشه، با کشور عربستان چه جوری باشه، با کشور افغانستان چه جوری باشه، با پاکستان چه جوری باشه. این تنظیم روزمره الگوها، این همون چارچوب فعالیت سیاست خارجی. وقتی ما سخن از سیاست خارجی میگیم، یعنی در حوزه سیاست، در حوزه دفاعی و نظامی، در حوزه انتظامی و مرزی، در حوزه راهبردی و امنیتی، در حوزه اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری و در حوزه فرهنگی و اجتماعی، در همه اینها وظیفه‌ای رو برای این سیاست گذاری قائلی. پس ملاحظه میکنید که سیاست خارجی مانند مفهومی که از سیاست بیان کردیم که دایره و حوزه نفوذش و حوزه استعمالش گسترده است، سیاست خارجی هم از گستردگی وسیعی برخورداره. سیاست خارجی اینجوری نیست که شما خیال بکنید مثلا یک بیستم، اگر 20 تا وزارتخونه در یک کشوری داریم، بگیم یک بیستم از مأموریت‌های مثلا دستگاه‌های اجرایی و وزارتخونه‌ها بر عهده وزارت خارجه یا دستگاه سیاست خارجه. نه، دستگاه سیاست خارجی تقریبا همه نمودهای رفتاری در همه حوزه‌ها رو در تابلو و در آینه خودش به فضای بیرون از کشور منعکس میکنه و دریافت میکنه. یک آنتن دوکاره است هم در ارسال هم در دریافت. این نیست که فقط مواضعی رو ارسال کنه، در القا و تلقی وظیفه منده، مسئولیت داره، کارش گسترده است و به موازات همه وزارتخونه ها در عرصه های بین المللی وظیفه داره و کار میکنه. این سیاست خارجی است. خب ما وقتی سیاست رو و سیاست خارجی رو بیان کردیم، لازمه که واژه‌های دیگری رو هم در این زمینه بیان بکنیم. این واژه‌ها در حوزه فعالیت سیاست خارجی پرتکرارند و آشنایی با ابعاد فعالیت اونها در اتخاذ تصمیم و ادراک مأموریت‌ها بسیار موثره. مثلا واژه‌ای مثل دیپلماسی و دیپلمات، یا ابعاد دیپلماسی، اینها واژه‌هایی است که باید بهش بپردازیم. چون فرصت تمام شد، انشاءالله در این زمینه در جلسات آتی ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.